بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. درس فقه 6 استاد فرهانی 16/10/96 صفحه 82.
خب خلاصه یه بحث رسیدیم به این که بحث ما در مورد قاعده تقسیم ثمن بر شرط بود. اینجا شیخ ابتدا ضابطه رو گفتن، سلام علیکم، که ضابطه این است که شرط قید نه جزء عوض، لذا تقسیط هم صورت نمیگیره. بعدهو وارد یکی از فروع مسئله شدن، اون فرعم این بود که اگر ظاهر شرطه، یعنی در مکانت شرط و در جایگاه شرط قرار گرفته صیغتاً جملتاً استظهاراً، لکن نسبش مثل جزءه، مثل این که مقدار جزءه، مثلا
مقدار
اجزای من، این چه حکمی پیدا میکنه؟ سوال رو منقح کردن، حالا میخوان برن سراغ جواب. شیخ میگن جوابش اینه که این مسئله 4 تا فرع داره. این که متساوی اجزا باشن اون اجزاء مبی یا مختلف الاجزا، و این که این چیزی که شرطه برای زیاده اومده باشه یا برای نقیصه، ها کذا در این قسم پایین. ما باید یکی یکی اینها رو نگاه بکنیم. پس اولا یا متساوی اجزا از اون عوض، مثلا اون زمینی که مثال زدیم، گفتیم مثلا علا انها مثلا کزا جروبان، هر جریب با جریب دیگه اندازش مثلا مساوی باشه، اما اگر از جهت کیفیت زمین نگاه کنیم، بعدا بحث میکنیم اینا رو، از جهت اون مثالی که زدیم دارم پیاده میکنم، کسی از جهت اندازه نگاه میکنه میگه که آقا این جریب این جریب این جریب، جریب ها اندازه هاشون مشخصه، اما اگر کسی از جهت خصوصیات دخیله در غرض و در مالیت نگاه کنه، ممکنه مثلا زمین کشاورزی باشه که او برش رو تپه قرار بگیره، ای برش رو زمین صاف قرار بگیره، و مثلا اونی که رو تپه است قیمتش کمتر از اینی که رو زمینه،
چون خوب
آب نمیخوره مثلا. پس واقعا ما اول باید ببینیم متساوی الاجزاء یا مختلف الاجزاء. الان این مثالی با جهت دوم این مختلف الاجزاء، ولو زمینه اما مختلف الاجزاء. بعد از جهت دیگه الان زیاده است یا نقیصه، این رو هم باید مورد بررسی قرار بدیم. آیه شیخ میگن اینا رو باید یکی یکی با عبارات فقها نظر بدیم. فقط اینجا یه سوال هست عزیزان، ما بحثمون هست قاعده بوده یا فروع بودنه؟ کأنه شیخ میخواد از دل فروع به قاعده برگرده دوباره.
مستقیم نتونسته برسه.
چرا؟ چون خود قاعده دلیل مشخصه و معتنابهی نداره، و ما تا فروع جنبندی نکنیم نظرمون در مورد قاعده کأنه معلوم نمیشه. شاید هم آخر آخرش برسیم به این که حالا که فروع تکلیفشون معلوم بود، دیگه چه نیازی به قاعده داریم؟ یعنی قاعده میخواد بیاد حکم
فرو
رو درست کنه، حل شد، ممکنم به اینجا برسیم. لذا به علا اگیه ها این سوال
فکر جای دیگر نکنیم،
این سوال رو گوشش بنویسید. گفتم این سوال فعلا هست که ما الان داریم میریم تو فروع، قاعده رو به ظاهر جمع کردیم وارد فروع شدیم، تا بعد الفروع ببینیم چه کار میخواییم بکنیم. الان شیخ اعظم علی الله مقامه اولین فرعی رو که وارد میشه، اولین فرعی رو که وارد میشه اینه، یعنی تساوی اجزای به علاوه نقص. این رو ببینیم. سوال دارید؟ بفرمایید. نه بفرمایید.
این فهمون قاعده، چون من دیدم که رو فهم وارد فروع داشتیم این تمام نمیشه، این قاعده رو سوال داشتم.
بفرمایید.
میشون پرسیم تو این قاعده الان ضابطه ما واقعیت شیعه یا ظهورات در تعبیر از شیعه یا عبارت ما از شیعه، تا میرسونم سه فرض میشه مطرح کرد. در اینجا واقعیتش جزئیت که به نظرم مرحوم شیخ هم اینجا دارم واقعیتش رو میگم، یعنی من این کارا به صورت الغی الان من شعر انتزاعی و ولی جزء الزائل، من شعر انتزاع همون حالا این واقعیت اونی که داریم ازش عبارت پردازیم،
بله بله بله،
اما ظهورش با ظهورش متعرض نشدن، عبارت که ما داریم تعبیر میکنیم هم به صورت قید.
ظاهر شرط، عبارت شرط.
نه، من تا تفکیک قائل میشم. الفاظ شرطه، ولی ظهور معلوم شرط میشه. این ظهور یک مفهومی هستش که عرف تبادل میکنه که یک قرینیتش الفاظ، یک قرینتش واقع. از مجموع این دوتا استظهار میکنه.
اینا همش ادعا البته.
این که
بعد یکی یکی معلوم کنیم اینا رو. شما دو تا منشأ براش بگید، بگید بالاخره ما میخوایم به ظاهر جمله عرض کنیم با رعایت همه دوال و مدلولش، یا به مصب عرض کنیم. بعد وقتی این دو تا رو، بعد که این دو تا رو گفتید، بعد اولیت این میشه که ظاهر آیا اون مصب تو حیث ظاهر قرینیت ساز هست یا نیست.
من از اون آخرش که اون
علاوه استاق
نمیشه میگیم
اون مصب
عرض میکنی یا به ظاهر بدی عرض میکنی. نه
نه خوب کرد فرماشتون رو دارم درست میکنم. یه لحظه عنایت کنید، من همون مطلب شما رو دارم میگم، اما تقسیمش غلطه اونطور که گفتید.
شکل دومی رو دو قسم میکنه،
اونی که ظاهره ملاک ظاهر جمله است، بعد اون موقع باید بحثی کنیم. خود ظاهر از تعدد دال درست میشه، آیا یکی از دوال خود اون مصب و واقعه هست یا نیست، اینو باید معلوم کنیم. اما دیگه سه قسم نیست، دو قسمه. ما ملاکمون ظاهر جمله است یا ملاکمون مصبه. اگر ظاهر بود
دو قسم
باید ببینیم تأثیر دارد یا ندارد، تو قرینیت ما شرکت میکنه یا نمیکنه، اینو باید ببینیم. بعد اون موقع
شیخ حالا اینو حرف زده نداره، این نقطه
که ایشون
میگه
نقطه، نه حالا اول این درست بشه. نه از قسمت اختلافیش میخوام ببینم، میخواد سوال بفرمایید ادامه بدید حالا عبارتتونو.
یه خلاصه یه ظاهر بدوی داریم، یک واقعیت داریم، ظهور یه چیز بینابین که هم بفرمایید شما.
خب گفتم اینو بعد اول ما ببینیم، باید ببینیم آیا مصب قرینیت پیدا میکنه تو جمله یا نه، اینو بعد اول معلوم کنیم. الان شما خواهید بگید چیزی رو معلوم کردی؟
من میگم همیشه، ولی یکی از قرائنی که میتواند در استثار مؤثر باشد مصب ببرد.
خب این جمله به درد باب الفاظ و اصول میخوره یا میخواید رو اینجا قاعده ای درست کنید الان برای بحث فرع فقهیمون؟
اینجا به نظر من روشه میخواد همینه.
کجا میخواد بگه؟
یا ظاهر بدی قیدیت، مصب جزئیت. حالا ظهور چیه؟
خب الان میدونم الان چه اتفاقی داره میفته. حالا این مبتدا خبرش رو تکمیل کنید جملتون رو.
خبرش به نظرم این که تو این موارد محرزه که ظهور باش به
صدا مصب. از شیخ میگید یا عقولتونه این؟
نه شیخ اصلا ساکت.
آفرین، انعم الله علیکم، ما هم همینو میگفتیم. یه عبارت اخرى حرف خودمون شد. یعنی الان تقریرمون از شیخ یکیه، حالا شیخ نظر نداده، ما هم میستیم تا ببینیم نظری اعلام میکنه یا نمیکنه. نظر اعلام میکنه.
نه اینجا شما قاعده میتونید اینجا حرف بزنید.
الان بحث اون اصولی نیست، اون قاعده که دارید به ایش میشه اصول دوباره، آیا مصب قرینیت داره یا نداره. اونم یه جمله جواب شد، بله قرینی یصلح للقرینیه. این چه خاکی به سرمون میریزه اینجا نمیدونیم. اینجا رو حل کنیم الان. خوره میخوایم علم اصول بحث کنیم، ظواهر قرائن ماجرای غم انگیز قرینه تو علم اصول خیلی هم روزه داره، خیلی. یکیش هم همینه، اینو میگه. اما الان اینجا چیه؟ حالا اینجا شیخ داره گفتیم اضافه تر گفتیم، اینجا شیخ داره میگه ما تا فروعمون رو معلوم نکنیم، چون یه قاعده مستنبته، روایت که نداره،
فرض قاعده هم درست کنیم به درد ما
نمیخوره. حالا ببینیم، شاید اینم بشود، شاید شاید شاید. یه کسی هم میگه نه، مگه میگه فرو منحصر به این چهارتا تو زمان شیخ منحصر بوده، بعدن که منحصر نیم مسادقه بعدن الان بعد اما الان فکیف الان و کیف کان. اینجا قاعده، حتی قاعده ای که آقای عباس پور میخواد نونش در فروع 50 سال بعد هم بخوره، این قاعده خب مستنبت من ایه دلیله؟ دلیل مستقیم نداره. فدلیلش چیه؟ منات موجوده در همه این فروعه. پس بذار فروع بخونیم، ادله خود فروع
ببینیم
لبیه، لفظیه، منات داره نداره، روایت هم داریم. الان برای بعضی از فروع روایت داریم. اگر ما این چهار تا فرعو هر کدوم تا آخرین جایی که میتونیم حفاری کنیم، ممکنه در باطن همه اینا به اون تک روایته که مال یک فروعه برگرده. وقتی برگرده اونجا ملاک از اونجا میگیریم.
بعد اون ضابطه به ما
قناعت کردید آقا چطور این کاریه که شیخ فقط فعلا میخواد انجام بده؟
ضابطه کلیتش اثبات میشه یا
نمیدونیم، بریم ببینیم. اینا همش بریم ببینیمه، همش در آینده سیعتیه. واقعی هم داریم میگیم، نه که الان من بلده میشه از بیرون دارم همینطور شخزن لذهن طلاب دارم هی فروع درست میکنم، نه واقعا باید بریم تو عبارت ببینیم به چه نتیجه ای میرسیم. خب فرع اول به معنای اعم میگید میخواد انتخاب کنه، من قبول کردم، یعنی بعد قاعده رو تکلیفش معلوم کنه،
اینکه میخواد از طریق فروات حالا چه وارد چه بعدن از چه برسه، یه جوری وارد چه شیخ که انگار دو شقیش کرده فقط همین رو تا.
بله 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 بله.
ولی خب اون حیزه که باز شق دوم شما دو تا فرضش کرد،
نه تو عبارت ایشون هم قبول کرد، ایشون هم قبول کرد
باشه این شکلی قبول، ولی شیخ نمیدونم تا آمان نهیده تا آخرش.
خب بریم ببینیم سیعتی سیعتی. خب میشه همون حرفی که من اول زدم دیگه، شما ضرورت به شرط محمولش میکنید، میگید که اگر در آینده میآید پس میآید. خب من هم میگم میآید. خب بریم جلو ببینیم چه خبره.
نه
دیگه
یه
اون شیخ
حسن با این دید رفته جلو
تا. خب بریم ببینیم. خب همین رو میگم بود، اگر رفته است پس رفته است. خب بریم ببینیم رفته است
لسانش
هست، اگر لسانش هست خب بریم. این عبارت اخرا یه چی دیگه، اگه عمل میخواد همین الان نظرشو بگم نمیگم بهتون، چون سبک نظریه گویی اینطوری مال درس خارجه نه مال متنه. مگه درس خارج میخوام بگم راحت میام میگم آقا این نویسنده قال المحقق تو درس خارج چجوریه، یه استادی میاد میگه آقا قال المحقق العراقی صفر تا صد نظری محقق عراقی تو 5 دقیقه میگیدش. الان ما داریم متن مکاسب میخونیم، این که الان بگیم قاله سبب میشه بقیهش نفله بشه، یعنی ارزش گذاری دقیق این که آدم بیفته سر متن گام به گام قرائن جمع کنه به نتیجه برسه رو عدس میدیم. از این جهت من نمیگم، میگم بعدن میگیم برای این. بریم حالا جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. پس آقا میخوایم در مورد آی قنداری هم همینو به آی قندار شما هم غیر از این گفتید آقا؟
نه
اصلا. یعنی شیخ ساکته، بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. بر ما هم همین ما هم همین جا الان ایستادیمه. شیخ یه دوگانه درست کرده، فقط عبارتش نه ظاهر اولش تعیین یه قول مختاره، ظاهرش نه لا یقا لا یعامل معه معامله القید معامله الجزء، ظاهر اول عبارتش غلط اندازه، ظاهر پاراگراف اول اول بحث، اما وقتی وارد توضیح میشه نه. الان هم رسیدیم به اول چهار تا فر.
من زنگردم دیروز دفعه پیش میمونش که مرخشون میخواد نتیجه گیری کنه، حالا که فرمون چهار قسم میخواد متعرض بشه پس
الان جنبت نه، باید بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب البته اینم بتون پیشا پیش بگم، شیخ آخره اینجا جنبندی نمی کنه، یکم جلوتر جنبندی میکنه، یعنی هنوز قرائن ادامه دارد، فقط ای چارتا نیست. خب عرض به محضر شما میفرماید که پس رسیدیم به یکی از فرو، کدوم فر؟ این که متساوی الاجزا باشد
نقصم
باشه. حالا پس بسم الله الرحمن الرحیم، تبین النقص فی متساوی الاجزا ما هو حکمه، تبین النقص فی متساوی الاجزا ما هو حکمه. جناب شیخ اعظم دوستان، حالا من وقتی میگم ما هو حکمه، الان وقتی سراغ ادله نافین برم میبینید ادله نافین همین سوالی بود که یاد گرفته بودیم. بعد آقای عباس پور اگر باز آقای قندهاری نفس عبارت دستتون نباشه میگید خیلی خوشو دوباره مصادره به مطلوب تکرار، اما اگر آقای آمینی کسی با سیر عبارت بیاد جلو به این نتیجه میرسه. الان داریم همونایی که میگفتیم و داریم از محقق و علامه و کیو 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 که نقل میکنیم،
شاهد میگیریم.
نه 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 شاهد نه نه نه، واقعا دلیلشون تو این فرع اینه، شاهد ما هم نیستن، اصلا ما هم واقعا تو مسئله میخوایم دلیل اقامه کنیم، اما بعدن آخرش میبینیم انگار مثل پیش خلق الله هم چیزی بیشتر از این نیست دیگه، اونجاست که عمامامونه میذاریم زمین دیگه راحت میگیم آقا از اول بیم بریم تو خودمون جنبندی کنیم، چون دیگه کل ما اندهم قدس الله اسرارهم استخراج کردیم، دیگه موجودون اندن دیگه، نمیگیم وصل الیهم لم یسل، هرچی از همینه. الان بیا بریم سراغ جنبندی دیگه، خودمون باید معمار معمار کار بشیم، ساختمون رو بسازیم بره بالا دیگه. حالا ببین شیخ میگه آقا برای این ما دو قول اینجا داریم، دو عبارت هم اینجا داریم، دو سری عبارت داریم، هر دو قول هم قائل داره، قائل کم هم نداره، ولو قول اول مشهورتره. خب پس هر دوتا شهرت دارد.
بنویسیم قول اول، بنویسم قول اول، قول اول رفتن به سمت توضیحه.
یعنی چی؟
یعنی کل جزء من المبیع جزء من الثمن. لذا
هر چقدر که فائته، هر چقدر که فائته ثمنش به همون مقدار ثمن کم میشه. قول مقابل
میگه که پس این قول معامله جزء با شرط شد، اما قول دوم معامله شرط با شرط. پس عدم توضیح. پس الان شرط ما حکم شرط کتابت رو داره،
چه فقط خیار میاد،
فقط خیار میاد بین الفسخ و الامضاء. امضاء به تمام ثمنه،
ثمن دیگه تجزیه نمیشود. و سلام. حالا هر دو تا قول،
آقا من دلیل این قول بالا یکی از دلیل شهرته، اینم یه شهرت و مایی داره،
درست آقا؟ پس دلیل قول اول شهرت، دلیل قول دومم شهرت، اما شهرت و ما شهرتش کوچیکتر از اونه. دلیل قول اول
فحوای روایت. کدوم روایت؟ روایتی که توی نقیصه مختلف الاجزا میاد. اینجا یه روایتی داره،
اون روایت به فحواش میگه تو متساوی الاجزا که دیگه مفروغ عنه. تمام شد آقا؟ خب اما قول مقابل
علاوه بر شهرت
دو تا دلیل دیگه هم داره که دو تا دلیل مسببشون یه چیزه دوباره.
اون دو تا دلیل هم اینه که ظاهر شرط است،
اخذ به ظاهر باید بکنیم. و اگر هم فرض کنیم دومیش اگر هم فرض کنیم که به جزئیت اخذ کنیم یا به شرطیت اخذ کنیم، چون معال این تردید به تردید بین الاشارت والوصف منجر میشه و در تردید بین الاشارت والوصف اشاره مقدمه، پس اینجا شرط مقدمه. حالا چجوری توضیح میدم؟ تو عبارت برسیم خب الان بیرون همه چه نگم براتون
مبنائیه
دیگه، توضیحش میدم. پس معال، پس شک کنیم معال بحث به تردید بین الاشارت والوصف میره و اشاره مقدمه، معنای تقدم اشاره تقدم شرط بر جزءه. حالا این چجوری توضیحش میدم براتون؟ شیخ میگه آقا این خلاصه یا آنچه که عند الفقها در این فرعه، درست آقا؟ خب حالا همینو عبارت چیز داره بخونیم چون حجم عبارت زیاده، تا بعد برسیم جنبندی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تفصیل ذلک، این ذلک به کجا میخوره عزیزان؟
نجم مذاکره
دیگه جانم؟
نجم مذاکره این اختلاف، حالا یه عرض بخره و حالا تفصیل این مطلب حالا رو دیگه تفصیل این فرق که به نام شرطی گفتیم، حالا شرطی
پس. دو دوش تفصیل و ذلک یعنی جنبندی اولمون باطل
نمیشه
100% اونو گفت، یعنی این توش متضمن معنای استدراکه که جنبندی عبارت قبلمون دو مرحله داشته، یه پاراگراف اول داره قد زهرم امامر قد عرفت جنبندیه، یه توضیح و ذلک داره ولیکن قهازا ولیکن قد یکون از شرط کذا فهل یلاحظ او یلاحظ، که این در واقع به یک معنا، ببینید اگر ما دیدن المؤلفین دو جوره، یه بار مثل کجا بزی یادتون بیارم، شیخ بیا یادتون بیاد رسائل قطع حاصل از مقدمات عقلیه، گفت قد عرفتم مما مر، کسی کسی نمیتونه شک کنه در اینکه قطع ولو حاصل از مقدمات عقلیه باشه حجت نیست، لا یعقل، تا آخرش هم همینه نگه. بعد گفت توضیح ازالک، توضیح ازالک امین اینه فرمود و محدث جزائری اینه فرمود و محدث صدر اینه فرمود و کی اینه فرمود، یکی یکی هم نقدشون کرد، آخرش هم رسونده اون به همون خونه اول. یه بار یه قد عرفته بالاش میاری که پایین توضیح ازالکی باشه که ما رو به قد عرفته میرسونه دوباره، میشه توضیح و زالک. یه بار یه قد عرفته میاری بعد هازا ولیکن استدراک میکنی ازش، دوباره استیناف نزاع میکنی، بعد رو استیناف نزاع میگی با تفصیل و زالک. ای یعنی جنبندی اولمون
کاملا. بچه اینو بگم قد عرفتش استاد، قد عرفته خطا میگه شرط به حیث هو و شرط ها، شرط به خودی خود شرط باشه، ولی توی هازا ولیکن قد یکون خود خصوص شرطی لحاظ نشده، شرطی که جزئی که به نفع شرط بیان شده. میخوام بگم فضای روز پارلی مثلا منفکه، نمیشه این مثلا به شما تطبیق داد برش. اگر بابا میگفت مطلق شرط اینجوریه بعد لاکه گاهی اینجوریه، میگفتیم آره هر شما درست بود، اما نه تو پاراگراف اول خط اولش داره میگه شرط به خودی خود.
اگر یه ادامه رو نمی آورد اینو میگفتی
چی؟
اگه یه ادامه رو نمی آورد اینو میگفتی،
بازم میگفتیم چون خط اول گفته من حیث هو و شرط تو،
من حیث هو و شرط، من حیث هو و شرط که قد عرفته.
نه خب باشه قد عرفته،
قد عرفته که چی؟ میدونم قد عرفته شیفتت میکنی، یعنی ما 4 تا خط نداریم، 50 خط هم قبل بود. همه رو که بذاری رو هم ببینی چی میشه؟
شرط من حیث هو و شرط رو گفتی.
نه.
ولی نه اون جزئی که به نفع شرطیت بیان شده بود. اونو بعد اینجا تازه بحث کنیم.
میدونم که ای داریم یه فرع جدیدی تر میکنیم. میدونم خودم نوشتم خطا گفتم فرع. این فرع خاصیه. اما این فرع خاص الان جلوتر که میریم میزنه کل قبلیمون رو داغون میکنه. حالا ببین.
نه میخوام یه داغونی میکنه. چرا؟ چون قبلی هم شرط من حیث خود و شرط بود، از آن به بعدش
عزیزم جانم خوشگلم جانم قربانت بشم الان جلوتر. خب بذار الان ادلشونو بخونی تا ببین خراب میشه. شما وقتی با من احتجاج میکنی الان بعدش یکم جلوتر الان میبینی، الان وقتی ادلش دیدیم نه مشکل داره، چرا مشکل نداره؟ خب تفصیل ذالک العنوان الذی ذکره فی التذکره بقوله لو باعه، عبارتم شروع از علامه شد دوباره، لو باعه شیئا و شرط فیه، شرط ها شرطه اما قدرن معینا، شرط بازگشته به صفات مقداریه مبیع کرد، فتبین الاختلاف من حیث الکم، گو اینه میفروشمش یا این زمینه میفروشم اینقدر باشه، اینه میفروشم اینقدر چه بمش اینقدر نیست، اونقدر اینقدر نیست، فاقسامه اربعتون، چار قسمه، لانه اما ان یکون مختلف الاجزا، ان یکون اون مبیع ما او متفق الاجزا، و على تقدیره، من مختلف و متفقش دوتا رو براتون سر زمین پیاده کردم ها، یعنی روی مثال اختلافی هم میشه داشته باشیم، و على تقدیره اما ان یزید، این تبین الاختلاف، اختلاف به چی؟ به زیاده، و اما ان ینقص، بله فل اول لعنت الله علیه مجمعی، فل اول و تبین و نقصه جانم
میگه آمین
تبین و نقصه فی متصاول اجزا، خب قسم اول، ولا اشکال فی الخیار، اینجا خیار جاریه، انما الاشکال و الاخلاف فی ان، آقا بحثمون اینجا اونیش که مربوط به بحث ماست، فی ان لهو الامزاء به حصته من السمن، به حستن داری؟ به حستن بهتره، به حستی باشه باید بزنیمش به اون کسی که مطالبه به عرشه، میخواد طلب کنه عرش رو، ما به تفاوت رو، که حالا بنام با هر دو عبارتش، ولو این دو عبارت اختلاف تو فتوای خود او درست میکنه، اما مسبب بحث برای ما واحده فعلا، میخواد ببین پس از کلن این شرطه رو کل جز دیدنه، لذا باب تحسیس و تحسس باز شده. بله معیده کی؟ نه الا به تمام سمن تمام در مقابل حسه، حالا حستن باشه یا حسته، یه فرق خفیفی میتونه بعدن داشته باشه تو قصه عرش. لحول امزا
میگه
حستهی ها به خاطر اسنادش. بله حالا شما اسنادم نگیریم عبارت درست هم شد. الامزا حالا واضحه فکر کنم ایتی که فعلا ما نوکر نون خودمونی. بالاخره یه قسم قصه ان له الامضاء به حسته ای من الثمن یا به حسته من الثمن رفته تو فضایی که چون شرط جزئه پس حسه داره، پس قابل تجزیه است، پس عنوان حرفای گذشته عنوان بسیط مبیع رو نگاه
نکن.
حق واقع این مرکب از اجزاءه. او نه لیس له الامضاء الا به تمام الثمن، خیار تخلف شرطه، یا معامله رو امضا میکنی یا با ابطال میکنی، اما شرطه جزء نیست و ترکبی هم توی عوض وجود نداره، پس حسه بندی هم وجود نداره. الان این تیکش برای ما مهمه فعلا. فل مشهور و کما عن غایت المرام، ظاهرن بله عبارت خود شیخ نداره اینجا، اینا یعنی عبارت ها علامه که نیستن، اینا عبارت ها شیخ هن. بله نه شیخ گفت ذکر و فت تذکره به قولهی، نه اینکه یعنی ادامه مقول قول علامه نیست، فقط تیتر عنوان لو با او شیعنش از علامه بود، بقیهش همش تفسیرهایی هن که شیخ داره توضیح میده.
برای همون لحونات هم منوا ذکره و انت تذکره من تفاوته،
بله اونم معتفاوتنه، یعنی محکیه خلاصه شو نقل کرده شه. بله چون غایت المرام سیمری بعد علام است، کما ولفل مشهور و کما ان غایت المرام هو الاول. چی؟ اولی که لازمش چیه؟ تحسیسه، باید حسه حسه کنیم مبیع را. و کل جزء من اسمن به ازای جزء من المسمنه، یعنی چی؟ یعنی توضیح، یعنی چی؟ یعنی شرط شرط نیست، یعنی شرط قید نیست، یعنی یلاحظ جانب الجزئیه. خب تا آخر چه لوازم چه ببینیم. خب وقت حکیه عن، حالا این فتوا شهرت داره، وقت حکیه عن المبسوط شهرتش برگشت به قدما و شرایه تمام شد. قاعدتا وقتی مبسوط میگه این وسط یه دو سه تا کتاب دیگه هم باید موافق مبسوط شما پیدا کنید.
اصل تقلید بوده
معمولا اینطوری، یعنی من ما من مورد الا اینکه وقتی شیخ فتوایی داره قبولا معمولا یه دو سه نفری حد دقیق، یعنی کم کمش سه نفری داریم همراه شیخ، معمولا اینطوریه. آره این که حالا سلارم کسی مثلا تابع شیخ بدون محل اشکاله ها، سلار معاصر شیخه، سلار و ابو سلا نشون میده که نه، نشون میده که من آخه نکته دیگه ای دارم، اینطور نیست که اینا تابع شیخه، نشون میده مدرسه فقهی که اونجا حاکم بوده لونش ای بوده، نه اینا که رو اینا الزاما رو دست شیخ نگاه میکردن اینطور شده، فضا اینجور بوده اصلا. یعنی ابن ادریس مخالفت با شیخ نکرده، مجدد فقه، مخالفت با اون فضای کلی که لذا ابو صلاح و نمیدونم مراسم علویه سلار و خود شیخ و اینا همه با اینکه اینا هم عرض بودنه همزمان بودنه با هم
فقه تفریعی هستن.
نه 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 اونا کتبشون فقه تفریعی است، فقه منصوصه کتبشون، لکن فضای حاکم به مدرسه فقهی مفید و سید مرتضی این بوده، نه اینکه اینا الزاماً دارن از رو شیخ
کپی میکنن.
بله این اتفاق کپی کردن ممکنه تو حرف ابن براج اتفاق بیفته. وقد حکی عن المبسوط و شرایه، مبسوط 460 شرایه 676 دیگه حالا وسط رو نگفتیم. و جملت من کتب العلامه، اینم دیگه اومدیم تو قرن 8 و یعنی تو تذکره هست، توی تحریر هست، توی قواعد هست. و دروس شهید اول، اینم که خود اینم بازم قرن 8 دیگه.
قواعد عمره
کتب العلامه کدوم؟
اون وقت چون قول بعدی قول به قواعد آورده میکنه توی یک کتاب دو تا قول گفته
یا به تسلیه لسری
آره لسری قواعد تو قول بعدی اینو میگه میگم احتمالاً قواعد
نه زارع القواعد اینجا هم هست من نوشتم قواعد اینطوری عبارت داره من نوشتم این که گفتم تو حالا بعد مفتاح الکرامه نگاه کنیم میر مفتاح کدوم کتب نقل کرده خوبه به عنوان میانبر حالا نخواهیم خودمون بریم تحقیق کنیم مفتاح میتونه بهمون مشخصا بده و دروس شهید اول و تنقیح مقداد رحمت الله علیه باز فاضل مقداد شاگرد ابن فهد بوده به نظرم شاگرد ابن فهد نمیدونم اما همون قرن 8 قرن 9 فاضل مقداد قرن 9 و روزه شهید ثانی فاضل مقداد فکر کنم 800 و میرم سیاه یادم نیست دقیق و روزه قواعد فقهیه خوبی هم داره فاضل مقداد جز رو کتب اصلیه بله
شهید اول
قواعد الایام
نه قواعد نراقیه این النزد و رائد فکر کنم
شهید اول بوده و
شاگرد فخر بوده خب متوفای 800 و چنده؟
26
تو ذهنم 36 37 انگار چند؟
کی
تنگی 826 26 قبل 36 اشتباه کرد
26
و روزه شهید ثانی دیگه شهید ثانی که 960 بله 966 و ظاهر السرائر برگشتیم 590
از نسل اومدیم به ظاهر
چون ظاهر می‌خواد بگه آره
بله 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 اینا اینا تصریح بودن یا نه وقت حکیه خودش عبارت های اینا رو دید ندیده وقت حکیه عن المبسوط
مفتاح هست که ظاهر
سرائر همش محکیه
همش
و ظاهر سرائر خب و ایزاح النافع بله حیث اختار ذلک فی مختلف اجزا سرائر و ایزاح هم این فتوا رو قبول کردن فی مختلف الاجزا خب مختلف الاجزاء جانب النقص و فیکون كذلك في متصاب الاجزاء بطريقه اولى چون مختلف الاجزاء چرا میگه فهوا اولویت مختلف الاجزاء بعدن تقدرش سخته تقدیر و تقدرش کار هر کسی نیست وقتی کسی تو مختلف الاجزاء فتوای به تحسیس میده به طریق اولى در متصاب الاجزایی که همه اجزاء کمن و کیفن و مالیتن یکسانه راحت تر فتوای به تحسیس و سمن و المسمن میده و یظهر من استدلال بعضهم این بعضهم فکر میکنم شهید ثانی باشد علی الحکم فی مختلف الاجزا کونه فی متساوی الاجزا مفروغا عن و عن مجمع البرهان مقدس اردبیلی رحمت الله انه ظاهر القوانین شرعیه اصلا ظاهر قوانین شرعیه همینه تمامش یعنی مثل بدیهی فقهه ظاهر القواعد مثل بدیهی فقهه که این باید این تحسیس اتفاق بیفته و کل جزئه به ازای کل جزئه اینو در مورد کی گفتن؟ در مورد شرطی شرطه کذا دوستان حالا اگر کسی بخواد اینو تحقیق کنه نقطه صعبش اینه ممکنه این اعلام علیهم رضوان الله این حرفا رو زده باشه مثلا مقدس گفته باشه ظاهر القوانین العرفی اما در چی گفته باشه نه تو موضوع شرطه تو اصل متساوی اجزایی که ثم ظهر النقص که به درد ما نمیخوره ما الان دعوامون توی کلمه شما ظاهر یعنی باید تو کلمه تو مکانت شرط من نوشتم مکانت شرط اینجا واقعا ظاهره جایی باشد که تو مکانت شرط تقدر بیاید بگد به مقدارن تو رو منتقل کنم مسئله را این تیکه رو باید ما اگر میخواییم بریم عبارت ها رو ببینیم باید اینطور نگاه کنیم
ظاهرا
مفتاح
توی اون فرق
مفتاح آورده اما واقعا خود اونا این فرق آخه میدونی والذی یصعب الامر شیاق عادل خود این تفریق خود این تشقیق به اربعه شقوق رو علامه گفته بعد تو میخوای از مبسوط تا اینجا رو بکشونی ظاهر ابن ادریس اونم ببین خودت هم میگی ظاهر
مثلا اصالت وجوده که
به بوبری نسبت بدیم که اصلا این سوال ممکنه اون موقع مطرح نبوده باشه به این شکل و شرطه. یا حتی عادل جان یه چی سخت‌تر بگم، سخت‌تر باز، ممکنه ظاهر عبارت اون فقیه رضوان الله علیه اون تو عبارت مثلا جاییه که از عصر استدلال تمام عیار مثل بعد از علامه، چون واقعا بعد علامه ما یه استدلال های تمام عیار داریم که قبل علامه مثلا خبر اینجور حرف زدن نبوده. ما بین فقه فتوایی و فقه نه فقه فتوایی و فقه استدلالی، البته فقه فتوایی هم فقه تفریعی در مقابل یعنی فقه منصوص مقابل این نیست، ممکنه فقه فتوا، اما عبارت ممکنه اون موقع اگر فتوا داره میده قیودی رو آورده باشه تو موضوع، اما به حیث قیدیتشون تو مقام استدلال اعتنا نکرده باشه. یعنی استدلال مال حیث جهت جامعش قرار بده، نه حیث قیدیتش. حالا کدوم قید آقای سلمانی؟ قیدمون چیه؟ شرط و شرطه. مفاد شرط چیه؟ مقداره
مبی
عوضه، حالا مبی یا سمر، مقدار کلم فرعمون مقدار مبیه. تمرکز سر حیث شرطش معلوم نیست تو مقام استدلال، یعنی ممکنه مثلا آقا که داره اینو میگه نگاه به حیث شرطیتش نکرده اینو گفته،
مثلا
اون موقع نمیتونیم از یه عبارت به عنوان
شاهده
بر ما، حداقل تو مقام تراکم، تو مقام تراکم سنجی میخوایم ببینیم کدوم قول تراکمش بیشتره. این عبارت به درد نمیخوره چون معلومه این عبارت متسامحون فیه. آدم که نمیاد از عبارت متسامحون فی به عنوان جزء سبد استدلالش، لذا میگم این رو باید تأمل کنیم. اما فعلا بالبناء این مطلب درست، یعنی شیخ اینجا خیلی با حسن زن برخورد کرده. حالا من این دقت رو از خود شیخ تو جای دیگه بلدم ها، که شیخ میاد تو دهن متنجس ریز ماجرا رو که در میاره، بعد میگه اینا اصلا ناظر به حیثیت استسماح تحت سقف نبودنه. یادتون میاد دیگه عبارت ها رو،
چون روایت ها شیخ برگرد
باشه. خب شیخ آخرش روایت هم گذاشت کنار خود اندل فتو، یادته؟
نه چون روایت هاش برگشت گفت ببینیم چی نفت کرده.
میدونم، اما اندل تجمیع روایت هم گذاشت کنار مقام فتوا. میخوام بگم این نگاه که ما وقتی میخوایم تراکم سنجی کنیم عبارات رو، اول باید تست کنیم این عبارت فاز و نولش درست باشه، این خودش اصلا روشن بشه. شیخ میگه بابا من اگر ما دیدیم تو خود این عبارت تمرکز سر حیثیت البحث نشده، این عبارت اصلا خاموشه، این چراقی باش روشن نمیشه، ولش کن. الان با حسن زن با حکیه جمعش کردیم، اونم تو جایی که واقعا ارزش داشت که با حکیه جمع نشه، چون ماجرا قامزه.
مثلا که قاضی ضابط
نداره، میخوایم از اینا بریم ضابط درست کنیم، یعنی ارزشش اینطور بگه های عباس بود، یعنی در حدی هست که مثل بحث حقیق بحث شرط مخالف اومدیم اینطور تحقیقش کردیم، اینجا هم عبارت ها رو آنالیز کنیم.
مذهبی هستیم ببخشید یا چیز شرطی؟
الان هیچ کدوم معلوم نیست، فعلا فتوا ندادیم، تازه میخوایم جمع بین قولین کنیم بعد که فتوامون رو زیر فرع نوشتیم. یعنی ما الان این فرع رو میخوایم جمع، آقا اجتهادی میخوایم این فرع رو فتوا بدیم، پایان این که فتوا دادیم خروجیش بمیسیم این مذهبی شد، تازه یکی برای سبد فسد دوباره بریم فرع بعد تا آخر فتوا رو بدیم تمام بشه لو خلیه و تبعه، بعد ببینیم خروجی این فرد دوباره مذهب به یا ظاهر
معلوم کنیم که مذهبی هستیم
مصادره به مطلوب
میشه.
بله بله میدونم، اما فعلا با قطع نظر، برای همینم دارم میگم چون نمیخوایم فعلا معلوم کنیم و مصادره کنیم، چون میدونیم دلیل نداره دیگه، هم دلیل پیدا نکردیم براش، چون نمیخوام مگر قد عرفتر قبول کرده باشی
مثلا مذهبی بودن یا شرط ظاهری بودن ربطی به این فرق نداره.
چرا 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 اینجا میخوایم ببین، میخوایم بگیم که
یه بار از تعقل کنیم بگیم
اینطوری بگم شیخ، ببین با این زبون بگید شما اصولی نگاه کردید حق دارید، اگر اصولی نگاه کنید حق با شماست، اصولی یعنی کلی نگاه کنید، اما اگر از این منظری که میگم نگاه کنید نه، ببینید اینطوری بگید، بگید که شارع مقدس یه فرعی داریم، یه فرعی داریم، شرطی ذکر بشود و این شرط بتواند یصلح لبیان جزء من العوض یا من المعوض، یصلح لان یکون بیانا لجزء من المعوض. حالا شارع معاملش با این شرط چیه؟ به ظاهر جمله و اوفو بالعقود و اوفو به شروطش تمسک میکنه، یا به محکی و مصب و محتواش که بیان جزءه؟ از این منظر نگاه کنید. بگید میخوایم یه قاعده فقه، اصول نمیگیم، قاعده فقهیه برای کل باب شروط کذا، یه قاعده فقهیه ها، این خودش یه قاعده فقهیه، اختصاص به اینجا، برای اجاره هم به درد میخوره، برای بیان محرم تو باب نکاح هم به درد میخوره، یه قاعده فقهیه.
تعارض مقومون
تو تعارض تعارض مقوم به دردمون میخوره. انعم الله علیک.
همینجا فرموده بودین استاد من میگم میخوام از لابلای خطابا ادله نمیخوام در اشاره خودش مسبیه یا ظاهری.
آفرین. اون موقع دیگه نمیشه مصادره کرد. بعد خود رفقا بچه ها عزیزا بزرگوارا اگر با این سبکی که من دارم سعی کردم از اول سال به شما تحمیل کنم تو ذهنتون اینطور مکاسب ببینید نگاه بکنید، بعد خروجش آقای قندهاری میدونی چی میشه؟ ما وسوخ پیدا میکنیم سبک محقق خویی قابل فتوا نیست دیگه. چرا؟ از این جهتی که میگم اصلا خیلی از مسائل فقه جز با تراکم شیخ حل نمیشه، چون خیلی از مسائل فقه مسائل میانی فقه، نه مسائل کف میدان تک فرع نمیگم، مثلا الان داریم یه فرعی رو میخونیم، مسائل میانی مثل همین قاعده فقهیه که داریم بحثش میکنیم هیچی نداره. لا مجال لنا الا سبک تراکم.
خود معروفی چیکار
نمیدونیم، لذا از اینجا میفهمیم یه چی دیگه، مثل که ما محقق خویی هم نفهمیدیمه، و الا او اگه بخواد اینطوری باشه خب فقهش عقیم میشد که. پس حالا باید برگردیم این دفعه بریم سیستم محقق خویی رو ببینیم چه جوریه. ما که مشکلاتی که الان تو درس‌های خارج داریم اینه، ما میگیم قال فلانی اورد علی فلان، قال فلان اورد علی انا اقول، تمام مسئله محور میریم جلو نه سازمان محور، لذا هیچ وقت نمیتونیم دستگاه یابی کنیم، در حالی که اجتهاد دستگاهه. لذا یک کسی 20 سال هم درس خارج میخونه آخرش دستگاه محقق خویی با این ظاهر تدریس دستش نمیاد، با این ظاهر تدرس دستش نمیاد، این دراسه به این سبک نمیتونه مدل بده به آدم، لذا راه طولانی میشه. ما باید الان همینطور که داریم شیخ میخونیم، حالا دو نفر هم بحث بشن، من این کار میکردم خودم ها، یه هم بحث داشتم نشستیم دو ما کل هندسه محقق نائینی استخراج کردیم تو فوائد و اجود نگاه فکریش. حالا میخوایم مثلا تو فقه بریم مدل یه آدم چیه. چرا میگم حواشی که عقولن رو نخونید، یعنی تو رتبه دو بخونید، اول حواشی تفسیری بخونید، یعنی عقول شیخ در بیاد، فهم عظمت نه فهم برمت. خب تمام شد. و وجهه، خب آقا دلیل چیه غیر این شهرتی که الان داشتیم؟ البته در ضمن این شهرته یه بداهت منقولم داریم ها، ظاهر القوانین شرعی اگه این درست بشه خیلی چی خوبیه، یعنی این بیشتر از یک فتواه، بداهت اما منقوله. خودمون
نگید شبیه همین لفظ ابلیس چیز
جور دیگه میگونی اندل محصلین من الفقه ها، این طور هم تعبیر داره ابن ادریس.
قوانین شرعیه
مزام بشوره؟
نه همین تعبیر اینطوری داره، اندل محصلین من تعبیر ابن ادریس اینه. و وجهه، خب دلیل چیه؟ مضافن الى فحو الروایت الاتیه فی القسم الثانی. آه روایت هم داری؟ وقتی تو مختلف الاجزاء اندن نفس کذا به طریق اولا در متصاره وجه طریقیت چه همه فحوار بالا گفتم آقای نجفی وجهش رو یه همون ما اشرنا الی من ان کون المبی میذارم فردا و صلی علی محمد و آل محمد.
اصول شرعی
مثل
اینجوری قوانین شرعی اصول چه میره بود
گفتم کل دین اخر اینو جا داریم که جز شهرت و اجماعات و مناطات و ازواق نمیشه دلیل براش پیدا کرد، مثلا تو امور میانی، بعد اونا اینا هم اجتهاد سازن امور میانی.